بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس، الانقلاب کالخمر ینقلب و خلم. در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از مطهرات انقلاب هستش و یک مثال هم در فقه بیشتر نداره، یعنی یک مورد هم در فقه بیشتر نداره و اون موردش عبارت از اینه که خمر یسیر و خلن، اگر خمر تبدل پیدا کنه و تغییر پیدا کنه و سرکه بشه. در اینجا این سیرورت الخمر خلن، این انقلاب مطهر است، خمر پاک میکنه بعد از اینکه سرکه گردید. دیروز گفتیم که مطهریت انقلاب خلاف القاعده است. چرا؟ چون اگر خمری خل بشه، قبل از اینکه خل بشه ظرف خودش رو نجس میکنه و سرکه ولو خمر نیست اما ملاقی متنجس اول که هست باید نجس باشه از القاعده. لذا گفتیم که نه، شرعا این انقلاب رو مطهر قرار داده شاره. فقط یه مقدمه رو ما باید بپذیریم و اون نجاست خمره. اگر نجاست خمر پذیرفتیم هیچ جای اشکال شبهه‌ای نیست که انقلاب مطهره. چرا؟ چون طهارت سرکه در شریعت از واضحاته. پس اگر قبول کردیم که خمر نجسه، طهارت سرکه که از واضحاته، پس لامحاله یکی از مطهرات میشه چی؟ یکی از مطهرات میشه انقلاب. منتها علاوه بر این مطلب روایات عدیده داریم بر مطهریت انقلاب که در امروز به مناسبت بحث بعدی متعرضش خواهیم شد. خب این مقدار از متن. بعد مرحوم سید می‌فرماید سواء کان بنفسهی او به علاج که القاء شیء من الخل او الملح فیه. این که گفتیم سید می‌فرماید انقلاب مطهره، فرق نمی‌کنه انقلابی باشد به نفسهی، مثل این که ما خمر در ظرف قرار بدیم و سر اون ظرف رو ببندیم تا تخمیر بشه و خمر تبدیل به سرکه بشه، یا این که نه معالجه کنیم. گفته شده که برای این که شاید زودتر تبدیل به سرکه بشه یا سرکه بهتری انجام بشه، گاهی وقتا به خم زمیمه میکنن. زمائمی که ذکر شده یکی خله، توش خل میریزن، سرکه میریزن، وقت تبدیل میشه به سرکه. حالا نمیدونم این خلی رو که میریزن دائما باید بریزن یا اینکه نه برای اینکه سریعتر سرکه بشه یا سرکه بهتری به دست بیاد سرکه زمیمه میشه. یکی از زمائم ملح نمکه، نمک میریزن و بعد این کمک میکنه در این انقلاب و سیرورت الخمر خلن. یکی از زمائم گفته شده خاکه، داخل این خمر خاک میریزن، منتها خاک کاملا تهنشین میشه چون میدونی که ذرات خاک در آب حل نمیشه، معلق بعد از گذشت زمان چیه؟ تهنشین میشه. بعد اون یکی این هم کمک میکنه، حالا یا در تشریع یا در کیفیت نمیدونم. یکی از زمائم که ذکر کردن رمل شن میریزن یا ماسه میریزن، رمل که زمینه میکنن اون هم کمک میکنه. خب میدونید که رمل خیلی سریع دیگه تهنشین میشه. رمل اینها معالجاتیست که انجام میدن. سید میفرماید که انقلاب از مطهرات خمره، سواء کان به غیر علاجه ام به علاجه. عنایت بشه در این که به غیر علاج مطهره، این از واضحات انما الکلام در چی هستش؟ در جایی که ما به خمر زمیمه کنیم. این هم مطهر هست یا نیست، دقت کنید این اطلاقاتی داریم که از این اطلاقات استفاده میشه که انقلاب مطهره سواء کان به علاجن ام به غیر علاجن. مضافاً روایاتی داریم که اصلاً در خصوص انقلاب بالعلاج وارد شده. این دو دسته از روایات رو ما داریم، مطلقات و مختصات به انقلاب بالعلاج. این روایات رو میخونیم. یکی از این روایات موثق عبید بن زراره هستش عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال امام فی الرجل اذا باع عسیرا، حضرت فرموده در مورد کسی که اذا باع عسیرا فحبسه از سلطان. از امام سوال میکنه کسی عسیر عنبی داشت، عسیر یعنی آب انگور، آب انگوری داشت این فروخ، فحبسه السلطان، سلطان این آب انگور رو گرفت، حتی صار خمرن، تا این که تبدیل شد به خمر، فجعله صاحبه خلن، بعد صاحب این خمر و صاحب این عسیر اون خمر صار این جعله صاحبه خلن، او رو خل قرار داد. آیا این حکمش چیه؟ از امام سوال میکنه. پس این شخص عسیری داشت، سلطان حبسش کرد، اون رو دست گذاشت روش، خب بعد معلوم میشه داده به صاحبش، اما وقتی داده به صاحبش که تبدیل شده به چی؟ به خمر. صاحبش هم خمر نگه داشت تا صار خلن. حکم این خل چیه؟ امام فرمود اذا تحول عن اسم الخم فلا بأس به، همین که دیگه بهش خمر گفته نشه لا بأس به، هیچ اشکالی درش نیست. بله، یعنی وجعله اون عشیری رو که خمر شده بود معلوم میشه بعد آزاد شده، صاحب این عشیر بعد از آزادی اون خمر چیه؟ جعله خلن. امام فرمود اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، همین که دیگه خمر نباشه کافیه، لا بأس مطلقه. این لا بأس هم به لحاظ طهارت و نجاست، هم به لحاظ شرب و اکل، حلیت و حرمت. اینو بله بفرمایید، اینو دقت بفرمایید، امام دیگه سوال نکرد که جعله خمرن به علاجن ام به غیر علاجن، این دیگه امام نفرمود. حالا تو مقیدات بعد، اون مقیدات بعدی مقید نیست، اونا معمماته، یعنی میگه ولو به علاجم باشه کافیه. اونا خاصات که میگیم نه معنی مخصصات، یعنی معمماتی در خصوص انقلاب به علاج وارد شده. ببینین امام سوال نکرد فجعله صاحبه خلن، آیا این رو به علاجم جعله خلن یا به غیر علاجن جعله و خلن، این سوال نکرده از امام، یعنی امام سوال نکرده. بله؟ بله میگن علاج خیلی متعارف، یکی از وجوهی شده میاد، اصلا نیست که بدون علاج نبوده، حالا یا مدت خیلی طول میکشه بدون علاج یا کیفیتش نامطلوبه، اما بیا علاج دائم امر اصلا متداولیه. بله از امام سوال نکرد به علاجن ام به غیر علاجن. علاج؟ نه
خودش خمرش کرد،
نه فجعله خلن زوره در علاج نداره، یعنی این سرکه کرد. خب یکی از کارش چیه؟ این که سرش ببنده بذاره یه گوشه، اگر سرش ببنده بذاره یه گوشه سقطه می کنه جعله خلن، چرا؟ درش باز نذاره. حالا دیگه نمیدونم شرایطش چیه، مثلا شرایطش اینه که جای سرد باشه، جای گرم باشه، چه جور باشه، خلاصه فجعله سخت میکنه، فجعله خلن. اونی که میدونم باید درش محکم بسته باشه، یعنی به نحوی که هیچ هوا به داخل چیه نفوذ نکنه. اطلاق لفظیه تفصیل نداد امام، فجعله خلن مطلق امام هم سؤال نکردن. این روایت هست خدمت شما عرض کردم در جلد 25 صفحه 371 حدیث 5. یه جلد 25 اطعمه محرمه هست، اشربه محرمه هست، روایات خل و خمر و اینا در اون ابواب اشربه محرمه ذکر شده. این یک روایت از مطلقات ما. روایت دوم صحیح علی بن جعفره عن اخیه قال سألته عن الخمر. میگه حضرت جناب علی بن جعفر از حضرت موسی بن جعفر برادرشون سوال کرد. عن الخمر یکون اوله خمرا ثم یسیر و خلا. خمری که اولش خمر بعد یسیر و خلا حکمش چیه؟ ما فرمود اذا ذهب سکره فلا بأسه، همین که از اسکار خارج بشه فلا بأسه. کلام امام مطلقه. اذا ذهب سلسه به علاجن ام ذهب به غیر علاجن. امام فرمود اذا ذهب سلسه فلا بأسه، نفرمود اذا ذهب سلسه به غیر علاجن. این روایت در همون باب حدیث 9 و 10 اینو دقت کنید. متن حدیث رو مرحوم صاحب بصائر در حدیث 9 ذکر کرده، منتها این حدیث رو در قرب الاسناد نقل کرده صاحب بصائر در حدیث 9 و سند قرب الاسناد ضعیفه چون درش عبدالله ابن الحسن آمده، توصیفی نداره این شخص. منتها در حدیث 10 گفته و مثلهو فی کتاب علی ابن جعفر، الا اینکه این دوتا کلمه اضافه شده که دوتا کلمه هم اضافه داره. لذا متن حدیث در حدیث 9 یعنی در حدیث قرب الاسناده، اون حدیث قرب الاسناد سند نداره. و در حدیث 10 صاحب وسائل فرموده و مثلهو فی کتاب علی ابن جعفر، اون سندش خوبه. حالا بعضی در آدرس که میخوان به این حدیث بدن تو وسائل حدیث 9 رو آدرس میدن، چون متن رو باید در حدیث 9 آمده، اون سندش ضعیفه. بعضی هم چیکار کردن حدیث 10 رو آدرس میدن ولو متنش در حدیث 9 اما سندش در حدیث 10 و مثل رو لذا ما احتیاطا هر دو رو آدرس بدیم، گفتیم حدیث 9 و 10. اگه دقت کرده باشین در این کتاب های فقهی بعضیا به 9 آدرس میدن و بعضیا به 10 آدرس میدن، اما متن در حدیث 9 وسائل، سند در حدیث 10 وسائل. سند 10 معتبر صحیح و سند 9 ضعیفه. نه قرب الاسناد معتبریه، قرب الاسناد در قرب الاسناد هم هستش، در قرب الاسناد در حدیث را از علی بن جعفر به واسطه عبدالله نقل کرده، عبدالله بن الحسن. اینه قبول نکردیم اینا رو کلن، ولی خیلی کثیر و روایت عمده روایات قرب الاسناد به طریق همین عبدالله نقل شده، لذا این مشکل سند رو داره همیشه. خب آره چرا؟ خب بیدم اگر گفتیم نه اگر گفتیم خم نجسه لا بأس مطلقه، نه نه میدونم حالا با این پیش فرض، با این پیش فرض، با این پیش فرض که خم نجسه، اما اگر گفتیم که خم نجس نیست یا نمیدانیم نجس یا نجس، این لا بأس اون بأسی که هست در خم، حالا بأس در خم مهم نیستیه، یا حرمت، یا حرمت و نجاست، حرمت خم مقطوع مسلمه، نجاستش اگر باشه لا بأسه، هر دوره میگه لا بأسه، اگر هم نباشه فقط حرمت رو میگه. نه این لسان نداره، این میگه اشکال درش نیست. اگر گفتیم حکم خمر در شریعت نجاسته، لا بأسه هر دوره نفع میکنه، هم نجاستش و هم حرمتش. نه اون لسان نداریم. میگه درش بعثی نیست، اما اون بعث خمر چیه این رو باید نمیگه چیه. نه نه اونا چون مفروغان اهم گرفتن، اونا چون نجاست رو معتقد بودن، لا بعثه میشد نفی بعث هم در حرمت هم در نجاست. که توصیل نداره. خدمت شما عرض کنم که این روایت مطلق، بعضی از روایات هم داریم اصلا در مورد علاج وارد شده که امام فرمود انقلاب به علاج اشکال نداره. که از این روایت یه روایتی بخونیم که سندش معتبره، صحیح عبدالعزیز ابن المحتدی هستش، داره کتب تو الرضا علیه السلام. گفتیم نوعا این روایات مکاتبه ای فی روایات ما به لحاظ سند بهترین سند رو داره. چرا؟ چون متن سوال و جواب همه مکتوبه. آدم وقتی متن سوال و متن جواب مکتوب باشه، نقلش خیلی چیه؟ دقیق تره. میگه نوشتم به امام، بعد میگه امام جواب داد. یعنی اینکه این خط خط امامه یا نامه جواب جواب امامه، این محرز بوده پیش این راوی، حسی بوده. داره که کتب تو الرضا علیه السلام، عبدالعزیز میگه نوشتم خدمت امام رضا علیه السلام. شاید در اون موقعی که حضرت در خراسان بودن، حالا این عبدالعزیز نمیدونم در کجا بوده، شاید نامه ای نوشته به حضرت در خراسان. جعل تو فداک العسیر و یسیر و خمرن، عسیر یسیر و خمرن، فیصب با علیه خل، روش سرکه میریزن، و شیء اون یقیره، و شیء روش میریزن زمینه میکنن که یقیره، که تغییر میده این خمره، حتی یسیر خملن. این حتی یسیر خلن معلوم میشه ناظر به چیه؟ ناظر به کمی سرعته، یعنی زود باعث میشه که چیه؟ سرکه بشه. حتی یسیر خلن، امام فرمود لا بأس به، هیچ اشکال نداره. اصلا روایت در مورد انقلاب بالعلاجه. میگه نوشتم جعلت فداک الاسیر و اسیر، یعنی آب انگور، یسیر و خمرن، فیصب علیه الخل و شیء اون. حالا این و شیء اون یا اینکه خل به اضافه چیزی، یا اینکه نه خل یا یک شیئی توش اضافه میشه، اون زمائمی که گفته شده مثل نمک، مثل رمز، مثل تراب. حتی یسیر خلن، امام فرمود لا بأس به، یعنی لا بأس به این خل، این خل درش اشکالی نیست، اگر حرمت باشه حرمت نداره، اگر حرمت و نجاست باشه حرمت و نجاست نداره. این روایت در همون باب هستش، حدیث 8، اون آدرسی که قبلا گفتیم باب 31 بود، در همون باب حدیث 8. خب این روایت دلالتش خیلی واضح و خوبه، منتها مشکلی که این روایت داره معارض داره، و معارضش اینه که امام فرمودن که چی؟ امام فرمودن در بعض از روایت اگر انقلاب به علاج باشه فایده نداره. خب اون روایت چیه؟ موثق علی بصیر هستش. خدمت شما عرض کنم که در موثق ابی بصیر داریم انا ابی عبدالله علیه السلام، در اونجا داریم که قال سئل عن الخمر، میگه از حضرت سوال شد، از امام صادق سوال شد، سئل عن الخمر یجعل فیه الخل، در خمر سرکه قرار میدن، سرکه میریزن. امام فرمود لا، یعنی لا یجوز الا ما جاء من قبل نفسه، باید انقلاب از قبل نفس خودش باشه. امام سوال میشه که خمری که یجعل فیه الخل، امام فرمودن لا، این درست نیست، جایز نیست. الا ما جاء من قبل نفسه، مگر از قبل نفسش این تغییر باشه، این خلیت باشه. الا ما جاء من قبل نفسه، این روایت در همون باب حدیث هست. خب خدمت شما عرض کنم که این دو تا روایت معارضه کرده. در جمع بین این دو روایت چیکار باید کرد؟ سه تا مطلب گفتن. بعضی‌ها گفتن این روایت معارض رو هم می‌کنیم بر استحباب. یعنی چی استحباب؟ یعنی مستحبه که وقتی می‌خوایم خمر تبدیل کنیم به خر، درش یه زمیمه نکنیم، بذاریم بدون زمیمه خل بشه، این مستحب. مثل جناب شیخ، جناب شیخ طوسی. بعضی ها فرمودن نه، در جمع عرفی این هم میشه بر کراهه، لا یعنی مکروه. حالا یا مرادشون از مکروه اینه که زمیمه مکروهه، یا نه خوردن این خل مکروهه، یعنی سرکه ای که از طریق علاج به دست میاد خوردنش مکروهه، یا اینکه نه مرادشون از کراهت اینه که حملش میکنیم بر چی؟ انزوام و زمیمه کردن، یعنی زمیمه کردن خل یا امثال خل مکروهه. بعضا مثل این گفتن، مثل مرحوم آقای خویی. بعضی هم گفتن که نه اینا با هم تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد مرجع میشه اصل عملی. وقتی که مرجع شد اصل عملی، اصل عملی چه؟ استصحاب نجاسته. استصحاب نجاست چی میگه؟ استصحاب نجاست میگه که قبلا نجس بود الان هم نجسه. این خدمت شما عرض کنم که فرمایشاتیست که فرمودن. بله؟ در روایت داشت او شیع و شیعون. شاید در روایت او شیعون من و شیعون نوشتم، یا و شیعون هست که عطف، عطف به اصطلاح یه نحوه عطف بیانی هستش، خل یا شیعی. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول و دوم رو ببینیم. این وجه اول و دوم جمع عرفی نیست. ظاهر روایت اول این صحیح عبدالعزیز اینه که لا بأس به این خل. روایت دوم هم امام فرمود لا الا ما جاء من قبل این نفسه، ظهورش در این داره که در این خل فیه بأسون، جائز نیست. این ظهورشه به این نحوه از تجمیع تجمع تبرعیست به نظر ما، جمع عرفی نیست. ظهور اولی در اینه که در انقلاب به علاج متحره، ظهور دومی هم در اینه که انقلاب به علاج متحر نیست. این خدمت شما عرض کنم که این قبول نکردیم. اما میریم سراغ اون قول سوم که قول مرحوم آقای حکیمه که استصحاب نجاست رو میشه کرد. اگر این تعارضش رو تعارض بکنن نوبت میرسه به تساقط و استصحاب. بر این فرمایش اشکالات عدیده هستش. دقت فرمودید. قبل از اینکه وارد این اشکال بشیم ببینیم اصلا مرادشون از استصحاب چی دقیقا، یعنی چی رو استصحاب میکنه. اگر ایشان استصحاب میکنه نجاست این خلقه، خب این دو تا اشکال برش وارده. یه اشکال اینه که این استصحاب در شبهات حکمیست، البته اشکال میشه مبنایی، چون مرحوم آقای حکیم استصحاب رو در شبهات حکمی قبول داره، اشکال میشه مبنایی. اما یه اشکال بنایی هم داره. اینجا وحدت قضیه متعقل و مشکوکه نیست، اینجا بقاء موضوعی در کار نیست. قبلا خمر بود حالا خله. یا اینکه میشه یه توجیه دیگری کرد، شاید این مراد مرحوم آقای حکیم بوده، استصحاب نجاست رو در انا بکنیم. انا یعنی چی؟ یعنی ظرف خمر. خب داخل این انا قبلا چی بود؟ خمر بود. اون زمانی که خمر در این عنا بود، عنا نجس بود یا نبود؟ معلومه که نجس بود. چرا؟ چون متنجس اول بود، ملاقی با عین نجس بود. خب الان که یسیر و چی؟ الان که خمر صار خلن، شک میکنیم اون عنا صار پاکن، صار طاهرن امدا، پاک شد یا نه به این انقلاب؟ خب وقتی که شک کردیم استصحاب چی میگه؟ میگه انا الان نجسه. خب وقتی که انا الان نجسه و من هم میدونم که این خر با نجس ملاقات کرده، این هم میشه متنجس. نظیر شما در فقه داریم، مثلا من دستم رو میزنم به دستگیره در، نمیدانم این دستگیره پاک بود یا نجس بود، اما استصحاب نجاست در این دستگیره جاری بوده، سابقا این دستگیره نجس بود. استصحاب نجاست در این دستگیره تعبد به نجاستی چیه؟ دسته. لذا در دست میگیم نجسه. تعبد به نجاست اون دستگیره تعبد به نجاست دسته. وقتی یه قاعده طهارت در دست جاری نمیشه، این نظیر اون میشه. چطور استصحاب نجاست در دستگیره ثابت میشه نجاست دستی که ملاقی با دستگیره است؟ من میگم این انا قبلا نجس بود، الان هم نجسه، ملاقات اون خل با این انا احراز وجدانی داریم. نجاست انا را احراز تعبدی و استصحابی داریم، وقت ثابت میشه نجاست این خل. شاید مراد آیست مراد مرحوم حکیم این باشه. اگر این باشه فقط یه اشکال بدیشان وارده و اون اشکال مبنایی، و اون اشکال مبنایی اینه که استصحاب است در شبهات حکمیه. خب بس شبه حکمیه است، شبه موضوعی که نیست، شبه حکمیه است. یعنی خارج بر ما معلومه، نمیدونیم شعار انقلاب رو متأخر انا قرار داده یا نداده. و الان هم معنوان به عنوان خم نیست. خب معلومه دیگه، خمایه که خم نیستن، خل این سرکه است. استصحاب میکنیم بقا نجاستشه، وقت موضوع عرفن باقی نیست. از آقای که خویی حملشون کردن برکرار. بله بله، یه روایت معارض داریم با این، جمع عرفی کرده حمدش کرده، روایت دوم رو بر کراهه. خدمت معارض کنم، این روایت که با اون روایت مطلقه تعارض نداره، تعارضش فقط با این روایت خاصه، با اونا میشه مطلق مقید میشه. وقتی که حمله بر کراهتش کردیم دیگه مقید اون مطلقات هم نمیتونه باشه. خب باشه، مثل همه جای دیگه، مثل همه جای تقیی اونجا دو تا روایت بیشتر نبود، اونجا دو تا روایت بود با این مقید. این روایت دیگه هم داریم، اما تا سندش معتبر نیست، اما اونی که سندش معتبره همین روایته در این مقید، فقط این روایت سندش معتبره. سه تا روایت زارن داریم، اونا یا دو تا یا سه تا داریم، اونا معتبر نیست سندش. هم در استحباب کرده، اونشون میده که اعمال اجتهاد کرده، گفته مستحبه که انسان وقتی میخواد تخلیل کنه زمیمه نکنه بخن. خیلی غیر عرفیه اینجا. اون اینجا دیگه اعمال ارتکاز نیست، اون اصل ارتکازی که بود که خل پاکه. این روایت دیگه با این نمیشه جواب داد. میدونم وقت میشه اعراض، نه جمع عرفی. ما داریم اشکال میکنیم به جمع عرفی شیخ، نه اشکال میکنیم به فتوای شیخ. پس داریم الان اشکال میکنیم به جمع عرفی، این جمع عرفی درست نیست.
لا الا
باید در این ما چه کار میکردن دقیقا نمیدونیم الان.
میتونیم یعنی تمام مطمئن باشیم که علاج رو که واضح
دیگه خب امام میفرماد که اون اگر علاج شد دیگه جایز نیست.
مثلا یه تیوری جور در میاد یه امر 100 سال 130 سال
عرض کردم که این احکام شرعی بارها گفتم احکام شرعی کم کم من این توی ذهن مردم جا افتاده. نه این که شاره نگفته، این روایت از امام صادق آمده، معناش این نیستش که از ائمه دیگه بیانی نیامده، فقط امام صادق بیان فرموده. میدونم امکان داره، فرض کنید که به اون کسانی که در حدی، یعنی لازم نیست که تمام احکام شرعی خصوصیاتش حکمت این باشه که یک جا بیان بشه یا اصرار بشه، نهایتش این میخوردن سرکه نجس میخوردن، مهم نبوده. تازه مضافم بر این که یه احتمال داره که اصلا خود خم نجس نبوده، ما اون نمیدونیم هنوز اینا، چون احتمالات. این روایت میگه که چیز جائز نیست. این هم صریحه در عدم جوازه. نه میخوام بگم اون صریح نیست. امام فرمود لا بعث به هیچ، چرا صریحه. این میدم یعنی در ما نحنوفی تقدیم بنابر ملاک ازهریت نیست. این هم در ظهور از او کمتر نیست. امام فرمود لا الا ما جاء من قبل نفسه، این هم از لا بعث در ظهور کمتر نیست. اگر باشه ما از باب تقییده، باب جمع عرفی، فهم عرفیه. امام فرموده لا درست نیست. فجعل فیه الخل، امام فرمود لا جائز نیست. الا ما جاء من قبل نفسه. تا ببینیم دلیل ما چیه؟ این مثلا دلیل باشه این شی داره یا اون مطلقات مطلقه. در اینجا که مثال خل داره که یجعل فیه الخل، این احتمال عرفی نیست، چون امام فرمود الا ما جاء من قبل نفسه در مقابل او، یعنی هر چیز خل خصوصیت نداره. ما جاء من قبل نفسه. خدمت شما عرض کنم که این هم اشکال این استصحاب، مضافاً بر این که این استصحاب یه اشکال مشترک داره. این دقت کنید، اگر ما یک اطلاقی داشته باشیم و دو تا خاص معارض داشته باشیم، مثلا در یک روایت آمده باشه که اکرم الفقیر، در یک روایت آمده که لا یجب اکرام زیدن، در روایت سوم آمده یجب اکرام زیدن، یعنی ما سه تا روایت داریم اکرم الفقیر، یک روایت داریم که یجب اکرام زیدن، یک روایت داریم که لا یجب اکرام زیدن. در اینجا ما نسبت به اکرام زید چه وظیفه ای داریم؟ یه روایت گفته اکرم الفقیر، زید از فقرا است. یه روایت گفته یجب اکرام زیدن، یه روایت هم گفته لا یجب اکرام زیدن. ما نسبت به اکرام زید چه وظیفه ای داریم؟ ما در اینجا قائلیم که اون دوتا خاص با هم تعارض میکنه، مرجع میشه چی؟ اون عام فوقانی ما، مرجع اکرم الفقیر هستش. لذا رجوع میکنیم به اکرم الفقیر و میگیم اکرام زید واجبه. خب در ما نحن فی این دو تا روایت خاص با هم معارضه. این خدمت شما عرض کنم که حجیت دلیل خاص در وقتی که ما در مورد خاص معارضه پیدا میکنیم، کلن هیچ وقت روایت معارض حجت نیست. لا یجب اکرام زیدن وقتی میتونه تقیید بزنه اکرم الفقیر یا اکرم کل فقیرن که حجت باشه، و فرض اینه که این خودش معارض داره، معارضش یجب اکرام و زیدن هست. لذا اون تقیید جمع عرفیه، جمع عرفی بعد از تثبیت و حجیت همیشه در شیره محاوره ای. وقتی که ما آرزوش فی نفسه حجت نیست، وقتی فی نفسه حجت نبود چه نوبت نمیرسه به تقیید. نه گفتیم جمع عرفیه، در محاورات عرفی جمع عرفی ما رو بعد از حجیت همیشه رتبهش در رتبه در سیره محاوره ای همیشه بعد از حجیته. پس بنابراین اون دلیلی که میگه لا یجب اکرام و زیدن حجت نیست، چون معارض داره خودش. معارضش چیه؟ معارضش اون روایتی که میگه یجب اکرام و زیده. وقتی معارض داشت همیشه جمع عرفی بعد از تثبیت رتبه است در سیره محاوره ای. یجب با اکرم کار نداریم، میخوایم بگیم که تقعید کی پیدا میشه؟ تقعید، چون تقعید تعارض غیر مستقره. تعارض غیر مستقر کی پیدا میشه؟ که حجیتش در مرتبه سابق تمام شده باشه و حجیت نداره اینجا، چون معارض داره با خودش. بحث در متعافر نیست، بحث در این مخالفه. چرا در عرض واحد با هر دو معارض نکنه؟ چون یکی معارض تعارض مستقره، یکی تعارض غیر مستقره، و در تعارض غیر مستقر همیشه طولیه و تعارض مستقری نباشه در اون مرتبه. بنابراین چیه؟ نوبت میرسه به خدمت شما عرض کنم که نوبت میرسه به اون اطلاق عام فوقانی. در ما نحن فی این دوتا با هم تعارض بکنن، نوبت میرسه مرجع چی میشه؟ عام فوقانی. عام فوقانی ما کدوم بود؟ لا بعثه. خب حالا اگر ما دستمون از عام فوقانی هم کوتاه بشه، مرجع چی میشه در مختار ما؟ قاده طهارت، چون استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونیم. پس بنابراین برمیگردیم به این دو روایت. این دو روایت ما قائلیم به تعارض مستقر. کدوم دو روایت؟ صحیح عبدالعزیز و موثق ابی بصیر، به تعارض مستقر قائلیم. بعد از این که تعارض کرد مرجع میشه اطلاع عام فوقانی. اگر هم دست اون فرزن از عام فوقانی کوتاه بشه، مرجع میشه قاعده طهارت. پس فرمایش سید در متن تمامه، انقلاب چه بدون علاج باشه چه با علاج باشه متحره. نه اون قصد به ما خدمت شما عرض کنم که اون عام فوقانی اخصه از اون عام فوقانی، این در مورد خصوص انقلاب وارد شده، میشه اخص مطلق از اون روایات. ببینم سراغ اگر اون عام فوقانی بریم، ما نسبت به این انا که میگیم متأخره، یعنی شما میگین نوبت به اون عام فوقانی میرسه. بعد در خود انا خدمت شما عرض کنم که بعد بخواییم بگیم که اون عام فوقانی که در باب قصد وارده، بعد نوبت میرسه به اون عام فوقانی که در باب قصد وارد شده. لذا اینه که در ما نحن فی، پس شما عام فوقانی داریم. وقتی که مرجعمون شد عام فوقانی، رجوع میکنیم به این اطلاعاتی که میگه که انقلاب مطلقا متأخره. پس نوبت به استصحاب یا نوبت به جمع عرفی نیازی نیست اصلا، نوبت میرسه به این عام فوقانی. چی فرمودید؟ قاده طهارت، درسته. اون اطلاق میگه این انا نجسه، بالالتزام میگه اون خل نجسه. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام در این فرع. این شد فرع استهلاک میبینه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.